بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 است به وقت تهران. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که به برنامه مجله خبری نیمه شب گوش میکنند. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزام به همراه گزارش ها و اخبار ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب میکنم.
با سلام. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور تا اوایل سال میلادی آینده نیمی از نیروهای خود را از عراق خارج خواهد کرد. به این ترتیب شماره نیروهای بریتانیایی در عراق به 2500 سرباز کاهش پیدا می‌کند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد مسئولیت حفظ امنیت عراق در مناطق جنوبی طی 2 ماه آینده به نیروهای عراقی منتقل خواهد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد برای از سرگیری گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها تلاش خواهد کرد. آقای اولمرت طی سخنرانی در برابر نمایندگان پارلمان اسرائیل همچنین تاکید کرد رهبر کنونی فلسطینی‌ها حامی تروریسم نیست و به اعتقاد او تشکیلات فلسطینی اکنون آماده تغییر شرایط است. سخنان نخست وزیر اسرائیل در پارلمان به طور مرتب توسط اعضای حزب مخالف قطع می‌شد. آقای اولمرت این سخنان را هنگام اعلام برنامه 1 سال آینده دولت اسرائیل بیان کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی به طرحی اشاره کرده است که بر اساس آن اسرائیل نواحی عرب نشین بیت المقدس را به فلسطینی ها خواهد داد و در عوض بخش های یهودی نشین بیت المقدس توسط جامعه بین المللی به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته خواهد شد. در حال حاضر دولت اسرائیل تمامی بیت المقدس را پایتخت خود می داند. دولت افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد 15 مجرم را اعدام کرده است. در 3 سال اخیر این اولین باری است که مجازات اعدام در افغانستان اجرا می شود. به گزارش تلویزیون دولتی افغانستان افراد اعدام شده جرم‌هایی از جمله اعدام، آدم ربایی و سرقت مسلحانه را مرتکب شده بودند. دولت نظامی میانمار روز دوشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به صومعه‌های بودایی مبلغی را اهدا کرده است. این کمک‌ها در حالی ارائه می‌شود که در هفته‌های اخیر ارتش میانمار یا برمه سابق تظاهرات ضد دولتی راهبان و دیگر شهروندان را به شدت سرکوب کرده است. به گزارش روزنامه دولتی نور جدید میانمار، دولت میانمار نیز از طرف نیروهای ارتشی و خانواده آنها به حدود 50 صومعه مواد خوراکی و دارویی اهدا کرده است. و ارتش پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد در درگیری‌های اخیر در استان وزیرستان شمالی این کشور دست کم 130 شبه نظامی و 45 سرباز کشته شدند. پیشتر در روز دوشنبه ارتش پاکستان اعلام کرده بود دست کم 50 سرباز این کشور طی درگیری‌ها در وزیرستان ناپدید شدند. یک سخنگوی ارتش پاکستان میگوید درگیری‌ها روز شنبه زمانی آغاز شد که شبه نظامیان طرفدار طالبان به یک کاروان نیروهای دولتی پاکستان حمله کردند و پس از آن نیروهای امنیتی با حمایت هواپیماهای جنگی واکنش نشان دادند. به گفته یک ساکنان محلی دست کم 4 غیر نظامی نیز در این درگیری‌ها کشته شدند.
با سپاس از همکارم تارا عاطفی که خلاصی از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تظاهرات مخالف دانشجویان هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه تهران. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه در جهت تلاش برای تأمین صلح منطقه. و میزبانی تورنتو در بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری ایرانی در سال آینده میلادی. شنوندگان عزیز میپردازیم به پخش چند گزارش در این مجله خبری نیمه شب. به نخستین گزارش توجه کنید. از رادیو فردا روز دوشنبه همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران و به رغم تدابیر شدید امنیتی، محوطه دانشگاه تهران صحنه آرامی‌ها و اعتراض‌های دانشجویی بود. در این رابطه پیشتر گزارش‌ها و گفتگوهای با دانشجویان را از رادیو فردا شنیدید. در اینجا به گزارشی از خبرگزاری اسوسییتد پرس توجه می‌کنید که مریم احمدی آن را به فارسی برگردانده است.
حدود 100 دانشجو در اقدامی کم سابقه به حضور احمدی نژاد که او را دیکتاتور می‌خواندند اعتراض کردند و در حالی که پلیس از بیرون داخل دانشگاه را زیر نظر داشت، معترضان فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند و دانشجویان تندروی وفادار به محمود احمدی نژاد از او قدردانی کردند. درگیری فیزیکی روی نداد و پس از خروج اتومبیل حامل احمدی نژاد جمعیت هم متفرق شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ادامه می نویسد دانشجویان زمانی یکی از پایه‌های قدرت جنبش اصلاحات بودند، اما در سالهای اخیر و به ویژه در دولت تندرو و محافظه‌کار محمود احمدی نژاد با فشارهای فزاینده ای روبرو شدند. در ماه دسامبر هم هنگامی که محمود احمدی نژاد به دانشگاه امیرکبیر رفت، دانشجویان او را دیکتاتور نامیدند و عکسهایش را آتش زدند. برگزار کنندگان سخنرانی روز دوشنبه به امید اینکه بتوانند از تکرار آن حادثه جلوگیری کنند، تدابیر شدید امنیتی را به اجرا درآورده بودند و با کنترل کارت شناسایی افراد فقط دانشجویان گزینش شده ای را به داخل سالن سخنرانی راه می‌دادند، اما تظاهرکنندگان توانسته بودند به شکلی وارد شوند. در ماه‌های اخیر نه تنها مخالفان دولت با فشارهای شدیدی روبرو بودند و بعضاً به دادگاه احضار شده و بازجویی شدند، دانشجویان طرفدار اصلاحات هم با اینکه خواستهای خود را به برخورداری از امکانات بهتر در دانشگاه و خوابگاه یا آزادی همکلاسی‌های خود محدود کرده‌اند، افزایش فشار را حس می‌کنند. برخی از دانشجویان ناراضی علت این فشارها را نگرانی دولت از اقدام‌های احتمالی آمریکا در جهت تضعیف جمهوری اسلامی می‌دانند، اما گروهی دیگر می‌گویند هدف دولت صرفاً کنترل نارضایتی‌هایی است که نتیجه مستقیم اقتصاد در حال فروپاشی است.
گزارشی بود از اعتراض‌های دانشجویی همزمان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران و به رغم تدابیر شدید امنیتی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و یک گزارش دیگر، دولت پرزیدنت بوش برای آغاز جدی گفتگوهای مربوط به تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل تلاش گسترده‌ای را شروع کرده است. به همین سبب کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مجدداً به خاورمیانه خواهد رفت تا با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین دو کشور میانه روی عرب یعنی مصر و اردن مذاکره کند. قرار است در ماه نوامبر سال جاری میلادی یک کنفرانس بین‌المللی برای پیشبرد نقشه راه صلح در خاورمیانه تشکیل شود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 19 مهر ماه برای یک سفر 8 روزه به روسیه، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، مصر و اردن خواهد رفت. وزیر امور خارجه آمریکا روز 14 مهر ماه به تل اویو می‌رود و سپس از شهرهای بیت المقدس و رام الله دیدار خواهد کرد. قرار است خانم رایس در این سفر با رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی ها ملاقات و مذاکره کرده و حمایت دولت مطبوع خود را مجدداً به آنان ابراز کند. حمایت از تلاش هایی که در جهت مذاکرات جدی درباره تأسیس کشور مستقل فلسطین است. وزیر امور خارجه آمریکا از این تلاش ها حمایت کرده و آماده است تا به هر دو طرف در همکاری هایشان برای رسیدن به این هدف کمک کند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت ما در انتظار برگزاری نشست بین‌المللی در اواخر پاییز سال جاری هستیم. نشستی که انتظار داریم درباره جوهره این مسائل بین اسرائیل و فلسطینی‌ها اساسی و جدی باشد. نشستی که متمرکز بر حمایت از تلاش‌های اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها باشد. تلاش‌های آن دو در جهت تحقق دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا برای وجود دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در کنار هم در صلح و امنیت. قرار است این نشست بین‌المللی در اواخر پاییز سال جاری در ماه نوامبر آینده با حمایت آمریکا و حضور کشورهای غربی و کشورهای میانه روی عرب برای گفتگو درباره رؤوس مسائل و توافق‌های مهم تشکیل شود. تشکیل این نشست از سوی پرزیدنت بوش در 16 ماه ژوئیه سال جاری پیشنهاد شد. نشستی که انتظار می‌رود حمایت‌های مهمی را در اختیار محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها قرار دهد. گروه 4 یا کوارتت که در پی برقراری صلح در خاورمیانه است، یعنی آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر هفته جاری خود علاوه بر رهبران اسرائیل و فلسطینی با رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن نیز درباره نقشه راه صلح خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. خانم رایس دو روز نیز به اتفاق وزیر دفاع آمریکا به مسکو خواهد رفت تا در گفتگوهای معروف به دوی به علاوه دو با همتای روسی خود و وزیر دفاع روسیه درباره مسائل امنیتی مورد علاقه دو طرف به ویژه همکاری در زمینه سیستم سپر دفاع موشکی گفتگو کند. به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. روزنامه دولتی نور جدید میانمار گزارش داد دولت برمه از طرف اعضای ارتش و خانواده هایشان به 50 معبد بودایی پول، غذا و دارو اهدا کرده است. همچنین روز دوشنبه دولت برمه اعلام کرد معاون وزیر کار به سمت رابط بین دولت با رهبر دموکراسی طلب برمه آنگ سان سوچی که تحت بازداشت خانگی قرار دارد منصوب شده است. این در حالی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بیانیه‌ای را بررسی می‌کنند که در آن اعمال خشونت دولت برمه در برخورد با تظاهرکنندگان اخیر در این کشور محکوم شده است. تارا عاطفی،
معاون وزیر کار میانمار، به عنوان مقام رسمی رابط برای تماس با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت برمه تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رسانه‌های دولتی در برمه دوشنبه شب این خبر را اعلام کردند، اما وظیفه دقیق این مقام رسمی هنوز روشن نیست. به نظر می‌رسد که وی وظیفه هماهنگی تماس با خانم سوچی و نمایندگان دولت و سازمان ملل متحد را بر عهده داشته باشد. آنگ سان سوچی که 62 سال دارد از رهبران سرشناس مخالفان دولت نظامی برمه است و طی 18 سال گذشته حدود 12 سال را در بازداشت خانگی به سر برده. پیشتر ابراهیم قنبری، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به برمه که در جریان تظاهرات و نارامی‌های دو هفته گذشته در برمه به این کشور سفر کرده بود، پیشنهاد داده بود که دولت برمه با خانم سوچی به مذاکره بنشیند. رسانه‌های میانمار یا برمه سابق همچنین روز دوشنبه خبر دادند دولت نظامی برمه مبلغ 8000 دلار مقادیر غذا، تجهیزات پزشکی و دارویی به 50 معبد بودایی اهدا کرده است. راهبان بودایی از ماه گذشته کمک‌های دولت نظامی را تحریم کردند و تظاهرات خیابانی مسالمت‌آمیزی را در رانگون، ماندالای و چند شهر دیگر آغاز کردند. این اعتراض‌ها که در روزهای بعد شهروندان عادی برمه نیز با آن همراه شدند، از سوی دولت به صورت خشونت‌آمیزی سرکوب شد. دولت برمه اکنون در جستجوی 4 راهب بودایی است که به گمان دولت رهبری این اعتراض‌ها را بر عهده داشتند. آشین گامبیا، یکی از راهبان بودایی تحت تعقیب، به صدای آمریکا گفت روحانیان بودایی از روی ترس کمک‌های دولتی را قبول کردند. او میگوید راهبان این پول را کثیف می‌دانند و هرچند آن را قبول کردند از آن استفاده نمی‌کنند و بنابراین تحریمشان همچنان پا برجاست. دولت برمه روز شنبه از بازداشت 78 نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات اخیر در این کشور خبر داده بود. رسانه‌های دولتی میانمار یا برمه سابق نیز می‌گویند طی یورش‌های مقام‌های دولتی به معابد اسلحه و فیلم‌های سکسی پیدا شده است. دولت برمه می‌گوید نیمی از بازداشت شدگان را آزاد کرده. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در مورد پیشنویس بیانیه‌ای گفتگو می‌کنند که اعمال خشونت از سوی دولت برمه و سرکوب تظاهرکنندگان را محکوم می‌کند و در آن از دولت برمه خواسته شده بازداشتی‌های سیاسی را آزاد کند.
به یک آگهی از رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و به یک گزارش از رادیو فردا. به گزارش مجله فوربس، یک دختر 26 ساله چینی به صدر جلوه پولدارترین افراد در کشور چین پیوست. این ثروت که از پدرش به او به ارث رسیده معادل 16 میلیارد دلار است. خانم یونگ در سال جاری از دانشگاه اوهایو در ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل می شود و همسر پسری یکی از مقامات بلندپایه چینی است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
مجله فوربس در شماره روز دوشنبه خود نوشت یک دختر 26 ساله با ثروتی معادل 16 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد چینی است. یانگ هیویان به صدر جدول پولدارترین افراد در چین آمد بعد از آنکه شرکت بازرگانی پدرش در بازار سهام شناور هنگ کنگ در ماه آوریل یک شبه 5 میلیارد دلار به دست آورد. بر طبق گزارش رسانه‌های چینی، یونگ کو کیونگ، پدر این فرد که بیش از آنکه به چنین ثروتی دست یابد کشاورز بود و در ساختمان سازی کار می‌کرد، ثروت خود را در سال 2005 تحت عنوان کمپانی کانتری گاردن به دخترش بخشید. ثروتمندترین فرد چینی که در عین حال ثروتمندترین زن قاره آسیا نیز محسوب می‌شود، در سال جاری از دانشگاه اوهایو در ایالات متحده فارغ التحصیل می‌شود. روزنامه‌های چینی گزارش دادند خانم یانگ با پسر یکی از مقامات عالی چینی و بر طبق یک قرار از پیش تعیین شده ازدواج کرده است. او یکی از معدود آدم‌های موجود در لیست ثروتمندترین آدم‌های کشور چین است که ثروت خود را به علت توسعه اقتصادی سریع و یک شبه به دست آورده است. مجله فوربس در گزارش خود می‌نویسد در سال‌های اخیر رشد اقتصاد در کشور آنچنان سریع بوده که 40 ثروتمند اول در کشور چین در مقایسه با 15 سال پیش همه میلیاردر هستند. مجله فوربس می‌گوید ثروت آنها در مقایسه با سال گذشته که روی هم به 38 میلیارد دلار می‌رسید، در سال جاری به حدود 3 برابر آن یعنی 120 میلیارد دلار رسیده است. با افزایش تعداد ابرثروتمندان در چین، مقامات دولتی در پکن سعی دارند فاصله میان مردم ثروتمند و مردم فقیر را کم کنند، زیرا آنها افزایش ثروت بعضی از افراد در این کشور را تهدیدی برای ثبات اجتماعی در چین می‌دانند. خرید و فروش املاک سودمندترین شغل در چین است. 8 از 10 نفری که در صدر جدول ثروتمندترین افراد در چین هستند، از این راه به ثروت رسیدند. راسل فنانری، سردبیر نشریه فوربس میگوید تعداد صاحبان خانه‌های شخصی به سرعت در حال افزایش است و تعداد کسانی که از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت می‌کنند هر روز گسترش می‌یابد و این دلایل سبب می‌شود که ثروت کسانی که در این راه تجارت می‌کنند افزایش یابد. کمپانی گاردن کانتری که متعلق به خانم یانگ است و مقر آن در شهر جنوبی گوانگ دوانگ واق است، فعالیت خود را در زمینه ساخت ویلا، خانه‌های شخصی و آپارتمان‌های بزرگ متمرکز کرده است. و همچنان پدر خانم یانگ تا قبل از تفویض مقام خود به دخترش رئیس کمپانی و مدیر اجرایی آن است. فرد شماره 1 جدول مجله فورس در سال گذشته، وانگ کیونگیو، با وجود افزایش 50% ثروت خود در سال جاری به مقام 9 نزول پیدا کرده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. تورنتو در تابستان سال 2008 میلادی در بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری کانادا میزبان یک جشنواره 4 روزه فرهنگ و هنر ایرانی خواهد بود. این جشنواره با حضور برجسته‌ترین چهره‌های هنر ایران در سراسر جهان و همزمان با جشن باستانی تیرگان در چند فرهنگی ترین شهر جهان برگزار خواهد شد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
تورنتو در تابستان سال 2008 میلادی میزبان یک جشنواره 4 روزه فرهنگی هنری خواهد بود که گزیده ای از بهترین آثار هنری ایرانیان سراسر جهان را به مردم این شهر ارائه می کند. این جشنواره منحصر به فرد در یکی از بزرگترین مراکز هنری آمریکای شمالی همزمان با جشن باستانی تیرگان از 17 تا 20 جولای سال 2008 میلادی در تورنتو برگزار خواهد شد. در پی موفقیت جشنواره نوروزی زیر گنبد کبود که برای اولین بار سال گذشته عید نوروز و آداب و رسوم سنتی آن را با حضور هنرمندان ایرانی به مدت 3 روز در تورنتو برگزار کرد، جشنواره 4 روزه تابستانی یکی بود یکی نبود از سوی مرکز تازه تأسیس فرهنگی هنری ایرانی کانادایی برنامه ریزی، طراحی و اجرا خواهد شد. رضا مقدس، مدیر کمیته موسیقی و از اعضای هیئت مدیره جشنواره یکی بود یکی نبود، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد ایده برگزاری این رویداد فرهنگی هنری عظیم 4 روزه در تورنتو چنین میگوید:
یکی بود یکی نبود که دستندرکاران این یک سری از بچه‌هایی هستن که در برگزاری اون زیر گنبد کبود اونجا همکاری داشتن. به علت موفق بودن اون فستیوال هاربر فرانت سنتر، یکی از بزرگترین مجتمع فرهنگی در واقع نورث آمریکا و بزرگترین مجتمع فرهنگی کانادا، پیشنهاد داد به یک سری از افراد همین تیم پروژه‌ای رو توی تابستون برگزار کنیم. دیگه رفتیم توی فضای بیرونی در واقع هاربر فرانت که فستیوال‌های خیلی بزرگ اونجا هر سال برگزار میشه و علت اینکه این فستیوال در تابستون داره برگزار میشه اینه که ما بتونیم این 70-80 هزار نفر رو پذیرا باشیم و در فضای باز هاربر فرانت هست. حالا سالونای داخلیش هم استفاده میشه، تمام محوطه بیرونی هاربر فرانت رو پوشش میده. اصولا خوب این کار یه کاری است در خدمت جامعه ایرانی و حتی از هیئت امنا و هیئت مدیره و هیئت اجرایی هم همه دارن به صورت داوطلبانه کار میکنن. نیروی داوطلب از سمت دانشگاه ها و سایر مؤسسات هم خوب خیلی کمک میکنن. فکر میکنم که چند روزه اجرا ما تعداد زیادی نیرو از همین دانشگاه تورنتو، رایرسون و یورک داشته باشیم که اینا تو فستیوال قبلی هم نشون دادن که نیروهای فعال و کاری و کمکی هستن. بخش مالی هم بیزنسمنهای تورنتو هستن که خیلی از اینا دفعه قبل کمک کردن و این بار هم امیدواریم که بتونن کمک مالی بکنن و بتونیم اون بخشی رو که از مد نظرمونه پوشش بدیم که بتونیم حمایت لازم رو بکنیم از هنرمندایی که دارن میان دیگه.
در بخش دیگری از گفتگو با رادیو فردا، آقای مقدس در مورد حضور چهره‌های برجسته هنر و فرهنگ ایرانی در این جشنواره میگوید:
ما قسمت‌های هنریمون به ترتیب تئاتر هست، سینما هست، رقص، ادبیات، موسیقی، دکور و هنرهای تجسمی و فعالیت ویژه کودکان. آقای بیزایی توی قسمت تئاتر و سینما میان، آقای کیارستمی هست، خانم بنی اعتماد هست. توی قسمت موسیقی ما الان با کامکارها داریم صحبت میکنیم، استاد هوشنگ ظریف احتمال زیاد میان، دریا دادور هستش و یه تعدادی از موزیسین دیگه. توی قسمت رقص باز ما شاهرخ ماشین قلم رو داریم، سعید شنبه‌زاده هم برای رقص میان هم برای موسیقی، خانم جانبازیان، احتمالاً خود خانم کابلی میان برای یه سری ورکشاپ و برنامه. توی ادبیات هم آقای شفیع کرسنی هست و خیلی دیگه از ادیبایی که باهاشون صحبت کردیم. ویژوال آرت هم خیلی مفصله، یعنی ما دیگه از مجسمه‌سازان از آقای تناولی هست تا آقای آقداشلو هستش، خود آقای نامی که الان مشاوره بخش ویژوال آرت رو داره ایشون هم هستن و تمام هنرمندای تراز اول و بین‌المللیمون رو داریم سعی می‌کنیم که برای این فستیوال بیاریم.
مرکز ایرانی کانادایی فرهنگ هنری که بنا به گفته اعضای آن به هدف ارتقای فرهنگ و هنر ایرانی تأسیس شده، قصد دارد در جشنواره 4 روزه یکی بود یکی نبود با دعوت از سرشناس‌ترین و زبده‌ترین هنرمندان ایرانی داخل و خارج از کشور، دل و جان شهروندان تورنتو، چند فرهنگی‌ترین شهر جهان را با فرهنگ، هنر، موسیقی، رقص و ادبیات ایرانی آشنا نماید. مریم اقوامی، تورنتو.
گزارشی بود درباره جشنواره فرهنگ هنری ایرانی در تورنتو. به گزارش دیگری از رادیو فردا گوش میکنید. در فیلم متحورانه و تجربی تازهی به نام من آنجا نیستم، ساخته تاد هینز، کارگردان آوانگارد هالیوود، 7 هنرپیشه مختلف از جمله کیت بلانشت، هنرپیشه برنده اسکار استرالیایی، نقش باب دیلان را بازی میکنند. فیلم که جایزه بهترین بازیگر زن را در فستیوال ونیز از آن خانم کیت بلانشت برای ایفای نقش یک مرد کرد، در فستیوال فیلم نیویورک نیز مورد توجه شدید منتقدین قرار گرفت و تا چند روز آینده نمایش عمومی آن آغاز می شود. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
بهترین توصیف درباره فیلم جسورانه I'm Not There، جلوه‌هایی از داستان زندگی باب دیلان، خواننده و ترانه‌سرای معروف آمریکایی، این است که فیلم برای مردمی با تفکرات واقع‌گرانه ساخته نشده است. این فیلم نوعی هنر انتزاعی و ابستراکت که بیشتر به یک شعر سمبولیک شباهت دارد تا یک فیلم مطابق با آیین و قواعد فیلمسازی. مدت 40 سال است که باب دیلان بر این مسئله پافشاری دارد که نباید او را سمبول یا سخنگوی نسلی که از آن برخاسته و یا حتی آغاز کننده یک جنبش دانست. شاید به این دلیل که او هرگز هنر و آثار هنری خود را به یک تفسیر ساده تقلیل نداده است. کارگردان این فیلم بیسابقه تاد هینز در مورد این بایوپیک میگوید: این اولین فیلم دراماتیکی است که درباره زندگی باب دیلان و با اجازه خود او ساخته شده است. این به خاطر آن است که فیلمنامه به طور آزادانه‌ای باز است تا بتوان تمام جوانب زندگی دیلان را به اشکال مختلف در آن گنجاند. فیلم ماجرای زندگی دیلان را به جای محدود کردن هر لحظه گسترش داده است، در حالی که استفاده از قواعد و روش‌های مرسوم در فیلم‌های بیوگرافی زندگی یک فرد را به یک نوت کوتاه تقلیل می‌دهد. آقای هینز به شکل بی سابقه 7 بازیگر مختلف را برای بازی در نقش باب دیلان در فیلم خود به کار گرفته است. این انتخاب‌ها هم غیر قابل پیش‌بینی و هم حیرت انگیزند. اولین باب دیلان فیلم یک پسر بچه سیاه پوست و خواننده موسیقی فولکلور آمریکایی مارکوس کارل فرانکلین است. این پسر بچه گریزان از دیگران سوار بر قطارهای باربری در حالی که گیتاری را به دوش می کشد عرض و طول آمریکا را طی می کند. این طرح در فیلم مظهری است از پیشینه ناشناخته باب دیلان و گریزی است که کارگردان برای به هم پیوستن زندگی و هنر باب دیلان به هم از آن کمک می گیرد. بن ویشا نقش دیلان را از طریق شاعر معروف ریمباد بازی می کند. کریستیان بیل باب دیلان را با نقش جک یک تظاهر کننده و خواننده بازی می کند. هیث لجر بازیگر استرالیایی تبار نقش دیلان دوران معروفیت و ستاره موسیقی را به عهده دارد. در جای کارگردان هینز باب دیلان را به شکل بیلی ده کید تصویر کرده است که نقش او را ریچارد گیر بازی می کند و شیفتگی او را به موسیقی مردمی آمریکا نشان می دهد. اما مهمترین جنبه‌های کاراکتر باب دیلان از طریق شخصیتی به نام جود و با بازی چشمگیر کیت بلانشت بازیگر نقش‌های برجسته چون الیزابت نشان داده می‌شود. خانم کیت بلانشت بازیگر دوران دهه 60 زندگی باب دیلان و هنگامی است که او ضمن اجرای برنامه در انگلستان به گیتار الکترونیک روی می‌آورد. موهای فرخورده و گونه های برجسته و زبان خاص معتادین امفتامین تنها گوشه ای از یکی از بهترین آفرینش های بازیگری توسط خانم بلانشت است که به رفتار مزنون، جسور، مبارز و بی‌اعتنای باب دیلان در فیلم جان داده و برای خود جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال ونیز را به ارمغان آورده است.
Do you suffer from sore eyes, groovy foreheads and curly hair? Take Zumdum.
به یک گزارش سینمایی گوش می‌کردید از فیروزه خطیبی درباره فیلم من آنجا نیستم و اکنون گزارش ورزشی رادیو فردا را می‌شنوید از فریبرز غریب.
سرباز زدن یک فوتبالیست ایرانی تبار عضو تیم زیر 21 ساله های آلمان از سفر به اسرائیل در رسانه های این کشور انعکاس داشت. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی الاصل ساکن آلمان که در باشگاه ولفسبورگ عضویت دارد و از سال پیش به تیم زیر 21 ساله های آلمان دعوت شد، روز جمعه گذشته از سرمربی این تیم درخواست کرد که عذر او را برای عدم سفر به اسرائیل برای برگزاری یک دیدار دوستانه بپذیرد. روزنامه بیلد چاپ آلمان در این مورد نوشت بازیکن تیم ملی آلمان به دلایل سیاسی نمیخواهد در اسرائیل بازی کند. تلتکس کانال دوم تلویزیون آلمان هم روز دوشنبه از قول تئو سوانسینگر رئیس فدراسیون فوتبال این کشور نوشته است برای ما قابل قبول نیست که یک بازیکن آلمانی به دلایل ایدئولوژیکی در مسابقات ملی خارج از کشور شرکت نکند. 3 ژیمناست ملی پوش ایران به دلیل تأخیر یک هفتهی بازگشت به کشور به مدت 3 ماه از حضور در تیم ملی محروم شدند. به گزارش خبرگزاری ایستا در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ژیمناستیک ایران، وحید عبادی، محمد سکاکی و آرش رحمتی 3 ملی پوش ایروبیک ژیمناستیک که به نوشته ایسنا اردوی تیم ملی این کشور را در حین مسابقات بین المللی در اسپانیا ترک کرده و با تأخیر یک هفتهی به ایران بازگشتند به مدت 3 ماه از همراهی تیم ملی محروم شدند. همچنین طبق این تصمیم این 3 ورزشکار تا 1 سال قادر نیستند که به عضویت باشگاه‌های اروپایی درآیند. بر پایه همین گزارش نام این 3 ژیمناست ایران از فهرست ورزشکاران اعزامی به مسابقات داخل سالن آسیا در ماکائو نیز حذف شد. و در حالی که روز یکشنبه آینده 22 مهر ماه دیدار حساس 2 تیم پرسپولیس و استقلال تهران از هفته 9 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران انجام خواهد شد، خبرگزاری‌های ایران از بستری شدن سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در بیمارستان خبر دادند. به گزارش ایرنا، محمود خوردبین که صبح دوشنبه برای عیادت مادرش به بیمارستان ایران مهر تهران رفته بود، خودش دچار فشار و استرس روحی شد که بلافاصله در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری شد. طبق آخرین گزارش، وضع جسمانی خوردبین مطلوع اعلام شده و به زودی به بخش عمومی بیمارستان منتقل خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
بله، و این هم اخبار ورزشی رادیو فردا بود که آگاه شدید. شنوندگان عزیز رادیو فردا، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.